شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
دل قیامت می کند از طبع ناشادم مپرس. دل قیامت می کند از طبع ناشادم مپرس. بیستون یک ناله می گردد ز فرهادم مپرس. نام هم مفت است عنقا بشنو و خاموش باش. صد عدم از هستیان سویم ز ایجادم مپرس. سایه دیوار مژگانی تصور کردنیست. حیرت موهومم از تعمیر بنیادم مپرس. محفل آرای حضورم خلوت نسیان اوست. محفل آرای حضورم خلوت نسیان اوست. گر فراموشم نخواهی هیچش از یادم مپرس. پهلوی خود می خورم چون شمع و از خود می روم. پهلوی خود می خورم چون شمع و از خود می روم. رهنورد وادی تسلیمم از زادم مپرس. تهمت تشویش نتوان بر مزاج سایه بست. خواب امنی دارم از عجز خدا دادم مپرس. تا مژه در جنبش آید عافیت خاکستر است. تا مژه در جنبش آید عافیت خاکستر است. شمع بزم یأسم از اشک شررزادم مپرس. همچو طاووسم به چندین رنگ محو جلوه‌ای. همچو طاووسم به چندین رنگ محو جلوه‌ای. نقش دامم دیدی از نیرنگ صیادم مپرس. کس در این محفل زباندان چراغ کشتنیست. از خموشی سرمه گردیدم ز فریادم مپرس. آب در آینه بیدل صرف زنگار است و بس. آب در آینه بیدل صرف زنگار است و بس. سیل اگر گردی سراغ کلفت آبادم مپرس. خب تشکر یم از غزل حضرت بیدل تقدیم شما دوستای عزیز. در خدمت
عرض سلام دارم خدمت همه دوستان گرامی. شروع میکنیم غزل امشب را در خدمت عزیزان. غزل نسبتاً خوب، یعنی غزل جدی است، از غزلهایی است که حال هوای خاص غزلهای بیدل را داره و بعضی از اون ناصر، بعضی از اون موتیوهای خاص شعر بیدل هم درش هست. از غزلهای بیدلی است به نوعی و جالبه که این غزل بسیار قرابت و شباهت داره، به خصوص در مطلع خودش با او غزلی که میگه که قیامت میکند حسرت مپرس از طبع ناشادم که من صد دشت مجنون دارم و صد کوه فرهادم، که از او غزل بسیار زیبای دیگری است. و اما بیت به بیت بریم سراغ این غزل. دل قیامت میکند از طبع ناشادم مپرس. همونطور که عرض کردم خیلی قرابت داره با غزلی که میگه که قیامت میکند حسرت مپرس از طبع ناشادم که من صد دشت مجنون دارم و صد کوه فرهادم، که اینجا هم اتفاقا همین رو میگه. بیستون یک ناله میگردد ز فرهادم مپرس. میگه تا اسم این فرهاد رو بیاری سراسر بیستون پر میشه از ناله این فرهاد، برای این که تمام وقت این فرهاد در تنهایی در اونجا ناله میکنه. و ناله و بیستون در شعر فارسی ارتباط داره، در جاهای دیگه هم ناله فرهاد در بیستون بیان شده. در شعر بیدل هم فکر میکنم که نالیدن فرهاد و بیستون باز هم سابقه داره و دیده شده. قیامت کردن هم که به معنی یک پدیده و وضعیت بسیار عجیب و شگفت و غیر معمول هست که در شعر بیدل غالبا قیامت این معنی رو داره. و ناشاد، ناشاد از کلماتی هست که اتفاقا در افغانستان بسیار رایجه، به معنی غمگین. و در ایران ما زیاد نشینم مثلا میگن فلانی بسیار ناشاده، یا ناشاد باشی انشالله که ناشاد نباشی، مثلا به عنوان یک دعا. و بیدل هم اتفاقا این ناشاد رو در جاهای آورده. این توصیه و پیشنهاد زبانی میتونه باشه برای دوستان شاعر که از این کلمه در شعر خودشون استفاده بکنن. کلمه بسیار قشنگی است. ما شاد داریم، ناشاد هم میتونیم داشته باشیم. اونجا هم داشت که قیامت میکنه حسرت مپرسد به ناشادم، یا به تماشای تو شاد آید و ناشاد رود، در یکی دیگر از غزلها هم بیدل داره. نام هم مفت است عنقا بشنو و خاموش باش. بیت دوم. نام هم مفت است عنقا بشنو و خاموش باش، صد عدم از هستی آنسویم ز ایجادم مپرس. این نکته را عرض بکنم که در دیوان غزلیات چاپ کابل که بعد از او هم دیوانهای دیگری بر اساس او در ایران منتشر شد و غالبا همون دیوان چاپ کابل بود که تجدید چاپ می شد به صورت عین اون یا به صورت حروف چینی جدید، این به این صورت آمده که نام هم مفت است عنقا بشنود خاموش باش. ولی در این نسخه های متبرتری که تصحیح های طباطبایی هم بر این مبنا هست، طباطبایی قزوه، این به صورت بشنوو آمده که خب قطعا به نظر میرسه همین درست است. دو سه مورد اختلاف داریم در این غزل بین نسخه کابل و نسخه های قدیمی مثل نسخه رامپور، نسخه علیگر و تصحیح طباطبایی قزوه که بر مبنای اینا است. یک نکته ای رو اینجا عرض بکنم پیش از اینکه ادامه بدیم، این هست که نسخه دیوان کابل از حرف دال به بعد، ما دیگه الان از حرف دال گذشتیم و وارد حرف ر و ز هم یکی دو غزل خوندیم از حرف ر و ز و الان وارد حرف سین شدیم، از حرف دال به بعد بسیار پرغلط تره. یعنی نسخه کابل البته که خب نسخه بسیار خوب و ارزشمندی است، منتها غلط ها و خطاها هم زیاد داره، خطاهای استنساخی، خطاهای تایپی، و قطعا نیاز به یک تصحیح خوب ما از دیوان بیدل بودیم. این نسخه کابل از حروف از حرف دال به بعد خیلی پرغلط میشه و به همین دلیل غزلهایی که بعد از حرف دال هستن، دال، زال، رز، شین، همیشه تا به آخر، اینها آدم با احتیاط باید بخونه اگر بر مبنای نسخه کابل، یا نسخه هایی هست که بر اساس نسخه کابل منتشر شده، مثلا دیوان های بیداربند بر اساس نسخه کابل هست، دیوان های دکتر مولایی همچنان و بسیاری از دیوان های دیگر. یعنی الان هرچه دیوان بیدل در بازار داریم در واقع همون نسخه کابل هست که تجدید چاپ میشه. تصحیح جدید هنوز به بازار نیامده، در حال انجام هست، تصحیح طباطبایی قزوه. خب نام هم مفت عنقا بشنو و خاموش باش. اینجا دو قرائت داره، یکی اینکه عنقا رو ما مخاطب بدانیم که آقای طباطبایی قزوه هم به همین صورت آمدن و جلو عنقا علامت خطاب گذاشتن که به اصطلاح به این علامت تعجب هم میگن. یعنی نام هم مفت است عنقا، ای عنقا نام تو هم کفایت میکنه، بشنو و خاموش باش. صد عدم از هستی آن سویم ز ایجادم مپرس. یا این طوری میشه خواندین رو که نام هم مفت است عنقا بشنو و خاموش باش. یعنی نام ما عنقایه و به نظر ما میرسه که این طوری باید باشه. یعنی تو نام ما رو میخوای بدانی، نام ما رو بدانی، نشان ما رو دیگه به سراغش نرو، چون ما از عدم هم آنسوتر هستم. عنقا پرنده اساطیری یا افسانه‌ای بوده که عقیده داشتن که در کوه قاف هست و در دسترس آدمیان نیست، یعنی کسی عنقا رو نمیبینه و همین دلیل از عنقا فقط یک نام در بین انسان ها هست. ای خوشان عنقا که ساز نام نتوانست کرد، بی نشانم لیک بالی از زبان ها میزنم. ای خوشان عنقا که ساز نام نتوانست کرد، میگه که خوش به حال او عنقایی که حتی نام هم نداشته باشه، چون الان نام عنقا در بین ما هست، خودش هرچند نیست. و نوعی میتونیم بگیم که بیدل از این مضمون بسیار استفاده میکنه که از عنقا فقط یک نام ما میبینیم، چیز دیگری از اون نمیبینیم، خودش رو نمیبینیم. به ذوق بینشانی بینشانی شد نشان بیدل، که گمگشتن ز گمگشتن برون آورد عنقا را. و بیتای دیگری از این قبیل که غالبا پرنده گمگشته ای هست یا پنهانی است، کسی او رو نمیبینه و فقط نامش رو شنیدیم. همونطوری که دوستمون هم اشاره کردن، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت، که غزلی است از کلیم، در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست. یعنی درسته که عنقا از عالم معمول ما بیرون رفته و مجرد هست از این عالم، ولی باز هم میگه که او در بند نام هست، چون وابسته به همون نام خودش هست. پس بنابراین باز هم تجرد او تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. و بیدل هم بسیار به این اشاره میکنه. در اینجا هم میگه که ما ایجاد ما رو، هستی ما رو نپرس، ما از عدم همان طرف تریم مثل عنقا، فقط به یک نام از ما قناعت بکن. بله، با ققنوس فرق داره. البته ققنوس پرنده‌ای بوده که عقیده داشتن که وقتی که میمیره بعد از عمر طولانی میسوزه و بعد از اون خاکستر او پرنده دیگری برمیایه. عنقا فکر میکنم همون سیمرغ باشه که با ققنوس باز اتفاوتی داره، تصورم اینه، البته شاید هم بنده اشتباه کنم. مفتس یعنی همین هم کفایت میکنه، همین هم ارزانیه، تو بیشتر از این دیگه توقع نداشته باش. مفت چیزی بودن این ارزانی شما بودن. نام هم مفت است، عنقا بشنو و خاموش باش. یک نامی از ما بشنو و به همی اکتفا بکن، چون ما از عدم هم آنسوتر هستیم. صد عدم از هستی آنسویم ز ایجادم مپرس. بله، دوستمون اشاره کردن نام مفتس رو توضیح بدی. بله، نام هم مفتس، همین نام غنیمته، مفتصر تنها نام غنیمته، بیشتر از این دیگه توقع نداشته باش، بشنو و خاموش باش. و بیت بعد، سایه دیوار مژگانی تصور کردنیست، حیرت موهومم از تعمیر بنیادم مپرس. میگه ما فقط مثل یک سایه هستیم، او هم سایه کدوم دیوار؟ دیوار مژگان، که میدونید خود مژگان خب چیز بسیار بلندی نیست، و بعد سایه و دیوار خب خیلی وجود آنچنانی نداره. و بیت به نظرم میرسه که در مسیر بیت قبلی است، یعنی اونجا میگفت که به نوعی ما هستی موهومی داریم، هستی آنچنان بالایی نداریم، هستی فراخوری نداریم. و اینجا میگه ما فقط یک حیرت هستم مثل سایه یک دیوار مژگان. این تشبیه مژگان به دیوار و سایه داشتن او باز در شعر بیدل در جای دیگری هم هست. مثلا در یک جای دیگری هم در اون غزل میگه که چی؟ جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت، چه سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت. سایه دیوار مژگانی تصور کردنیست، حیرت موهومم از تعمیر بنیادم مپرس. تعمیر یعنی ساختن، آباد کردن. و در افغانستان البته مجازن به معنی خود ساختمان هم به کار میره، یعنی تعمیر بسیار بلند، یعنی یک ساختمان بسیار بلند. و یک بیت دیگر که باز بیدل با همون مفهوم فراموشی بازی کرده با او. ما یک بازی با فراموشی در شعر بیدل بسیار داریم، یعنی بسیار مواقع میایه و فراموش خانه یا قسمتی که مربوط به فراموشی اون شخص هست رو یک جایی تصور میکنه و میگه ما در اونجا در مکان داریم. یعنی وقتی او ما رو فراموش کرده، در واقع ما در فراموشی او یا در اون قسمت فراموش شده ذهن او مسکن داریم، بنابراین از او دور نیستیم. و به همین دلیل بسیاری مواقع میگه که اگر کسی ما رو فراموش هم بکنه، به واقع به یاد آورده. مثلا میگه من بیدل سبق مدرسه نسیانم، هر چه کردید فراموش مرا یاد کنید. میگه ما خودم اصلا فراموشی هستم، ما با فراموشی تبدیل شدم. بنابراین وقتی تو چیزی رو فراموش بکنی و دوچار فراموشی بشی، در واقع ما رو یاد کردی، چون ما خودم همون فراموشی هستم. یک جای دیگه هم میگه که شخص نسیان شک و سنج غفلت احباب نیست. میگه من ذات فراموشی هستم، بنابراین شکایت ندارم اگه من رو فراموش بکنن، چون وقتی که دوچار فراموشی هم میشن، در واقع دوچار ما شدن. ما خودمون فراموشی هستم. شخص نسیان شک و سنج غفلت احباب نیست، تا فراموشی به خاطر هاست در یادیم ما. تا اونا فراموشی رو به خاطر دارن، انگار ما رو به یاد دارن، چون ما خودم همون فراموشی هستم. خب یک جای دیگه هم داره، میگه دو عالم با فراموشی بدل کن تا کنی یادم. میگه همه عالم رو فراموش بکن، او ما رو به یاد میاری، چون ما هم جز و همون فراموشی ها هستم. حالا اینجا هم تقریبا همینطوری یک چیزی میگه، منتها یک جورایی تقریبا برعکس. میگه که ما خودم اصلا در فراموشی، در خلوت فراموشی او حضور دارم. بنابراین وقتی ما رو به یاد او هم بدی، عملا فراموشی رو به یاد او دادی، پس باز هم ما رو فراموش خواهد کرد. یعنی انگار او فراموشی رو به یادش میدی و ما فراموشی هستم. محفل آرای حضورم خلوت نسیان اوست. ما در محل نسیان او حضور دارم، در قسمت فراموش شده ذهن او به تعبیر حضور دارم. گر فراموشم نخواهی هیچش از یادم مپرس. پس ما رو وقتی به یاد او هم بدی، عملا ما رو فراموش میکنه، چون در او قسمت هستم. محفل آرای حضورم خلوت نسیان اوست، گر فراموشم نخواهی هیچش از یادم مپرس. پهلوی خود میخورم چون شمع و از خود میروم. چقدر قشنگ این تعبیر از خود رفتن شمع. این شمع گام به گام از خود میره، از بین میره، و این زاد راه یا توشه راه او از پهلوی خوده، یعنی خودش رو میخوره و این مسیر از ابتدا تا انتها رو شمع طی میکنه. چون شمع اول قدش بلنده، روشنه، بعد کم 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 تمام میشه، میرسه به آخر، یک مسیر طی میکنه. ولی در این مسیر خب آدم ها وقتی که میرفتن سفر، یک زاد راه، یک توشه راه برمیداشتن. میگه این شمع زاد راهش پهلوی خودش هست، یعنی خودش رو میخوره و تمام میشه. پهلوی خود میخورم چون شمع و از خود میروم. پهلوی خود میخورم چون شمع و از خود میروم. رهنورد وادی تسلیمم، از زادم مپرس. میگم تسلیم این وضعیتم. چی وضعیتی؟ این که از پهلوی خود بخوری و مسیری که حرکت میکنی، در واقع از خودت صرف بکنی، از خودت خرج بکنی، و زاد راه تو همین وجود و هستی خودت باشه، یعنی خودت رو خرج زندگی خودت بکنی. یک وضعیت دردناک که همه انسان ها به نوعی درگیر این هستن، و مخصوصا در زمانه های عسرت انسان ها بیشتر این درگیری رو دارن و این مشکل رو دارن که خودشون رو ناچار خرج زندگی خودشون بکنن، خودشون رو خرج بکنن برای اینکه برسن به مقصدی و مسیری. یک بیت دیگه هم داره اتفاقا که همین مفهوم در او بیان شده. میگه شمسان عمریست احرام گدازی بسته ایم. احرام چیزی بستن، این قصد چیزی کردن. میگه ما در حال گداختن یا گداز هستیم، مثل شم. شمسان عمریست احرام گدازی بسته ایم، نیست در پهلو و غیر از پهلوی ما زاد ما. زاد ما، زاد راه سفر ما، پهلوی خود ماه. و جالبه که از کلمه پهلو چه خوب قشنگ استفاده کرده، دو تا پهلو رو با هم بازی کرده. این بازی ها در شعر بیدل هست، یعنی تکرارهای قشنگی که بیدل داره، یک تکرارهای بسیار زیبایی داره. نیست در پهلو به غیر از پهلوی ما زاد ما، در پهلوی ما غیر از پهلوی خود ما چیزی نیست. این تکراری که در پهلو کرده از این نوع خیلی قشنگه، مثل جایی که مثلا میگه که تماشای غریبی داشت بزمی بی تماشایی، یا مگر اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد، و امثال اینا. شمسان عمریست احرام گدازی بسته ایم، نیست در پهلو به غیر از پهلوی ما زاد ما، که حالا این بیت مقصد ما هم نزدیک به همین. پهلوی خود می خورم چون شم و از خود می روم. از خود رفتن یعنی هستی خود رو کنار گذاشتن، چیزی که شم درش اتفاق می افته. سفرش در خود هست و از خود هست. از خود می روم رهنورد وادی تسلیمم، از زادم مپرس. تهمت تشویش نتوان بر مزاج سایه بست، خواب امنی دارم از عجز خدا دادم مپرس. سایه روی زمین می افته و عاجز هست، ولی در این حال کسی هم بهش کار نداره و هیچ کس هم نمیتونه اون تکان بده. یعنی شما بیاید سایه که روی زمین افتاده رو چطوری میتونی از روی زمین برداری؟ چطوری میتونی کاری با او داشته باشی؟ هر کاری بکنی سایه ای که از مثلا یک دیوار، یک ساختمان، یک درخت یا هرچی، یک کوه، یک تپه سایهش روی زمین افتاده، او سایه افتاده و هیچ کاری نمیتونی بکنی. به نوعی بیدل میگه که کسی که عجز داره مثل سایه و بر خاک افتاده، او آدم ایمن هست از بلاها، از تشویش‌ها. تشویش‌ها معمولاً به کسی عارض میشه که در یک مقام بلندی است و نگران افتادن است. کسی که بر روی ساختمان هست نگران هست، نه سایه که روی زمین افتاده است چی نگران، کجا میخوای بره از این پایین تر. و به نوعی میتونیم بگیم که یک نوع آرامش در سایه است، در حرکت او هست. میگه که برنگ سایه ما و سجده شکر جبین سایی، که تا آن آستان بی زحمت پا میبرد ما را. اصلا رفتار سایه بدون زحمته، بدون زحمت پایه. حرکت میکنه سایه ولی نیازی نداره که زحمت بکشه و تلاش کنه و عرق ریزی بکنه. و این به نوعی به خاطر این هست که به نوعی میتونیم بگیم عجز، به خاطر این عجز و به خاطر این فروتنیه که سایه داره. یک جای دیگه هم بود: به پهلو قد سازد سایه چندین کوه و صحرا را. مصرع اولش یادم نمیاد که اونجا هم میگه که کوه چندین کوه و صحرا را، بلند و پست، یادم آمد، بلند و پست خار راه عجز ما نمیگردد. بلند و پست از دنیا خار راه وسیله، عجز نمیشه. آدم عاجز از پستی و بلندی نگرانی نداره چون رو زمین هست، مثل سایه از پستی و بلندی راحت رد میشه. بلند و پست خار راه عجز ما نمی گردد، به پهلو قد سازد سایه چندین کوه و صحرا را. تهمت تشویش نتوان بر مزاج سایه بست، خواب امنی دارم از عجز خدادادم مفاس. یک عاجزی خداداد دارم و خوابیدم روی زمین. خواب در سایه هم که اتفاقا بسیار رایج هست این مضمون در شعر بیدل، خوابیدن در خوابیدم و به سایه دیوارت آمدم. مثلا بفرما، مصرع اولش یادم رفت. خانم شیخی گفتن عجب حافظه خوبی داری، شعرهای خودم هم حفظ نیستم. الان جمعیت وصول چیز آرزوست، خوابیدم و به سایه دیوارت آمدم. مصرع اولش الان یادم رفت، از اون غزلی بود که میگه که با صد حضور باز خریدارت آمدم، دست چمن گرفته به گلزارت آمدم یا به دیدارت آمدم. تهمت تشویش نتوان بر مزاج سایه بست، خواب امنی دارم از عجز خدادادم مپرس. تا مژه در جنبش آید عافیت خاکستر است. عافیت یعنی آرامش، فراغبال، امنیت، سلامتی و امثال اینا. میگه با مجردی که چشم با میکنی عافیت تو خاکستر شد، رفت، سوخت. عافیت خاکستر است یعنی عافیت نیست، عافیت سوخت، خاکستر شد. تا مژه در جنبش آید عافیت خاکستر، تا چشم با میکنی از این عافیت سراغ عافیتی نیست در قلم رو امکان، برای شعله ما در گذار خیش پناه است. مثل چی؟ مثل شمع بزم یأس که با مجردی که روشن میشه روشن شدن شمع رو چشم باز کردن اون تلقی کرده، یعنی اون شعله رو چشم شمع دارسه و اون رشته ای که در داخل شعله هست، یعنی یک رشته شمع هست که میسوزه و اون رشته هست که در واقع اون مایه درش به وسیله اون میسوزه. اگر شمع رشته نداشته باشه نمیسوزه دیگه. به این صورت اون رشته رو به موجه تشبیه میکنه، موجه ای که داخل چشم شمع هست در واقع. و قطرات شمع رو که ذوب میشه و میریزه رو هم به اشک شمع، یعنی اونجا چشم شمع هست و اون چشم انگار اشک میریزه. میگه این چشم شمع در واقع فقط اشک میریزه، فکر نکن که خیلی خوشحال هست. یک چیز داشت که اشک شمع را آورده بود، عرق شمع هم بیان کرده و اشک شمع هم آورده. بله، جمعیت وصول همان ترک جستجوست، منزل دمیده ای اگر از پا گذشته ای. بیتی که یک مصرعش رو دوستمون اینجا بیان کردن از اون غزلی که میگه یک تار مو گر از سر دنیا گذشته ای، صد کهکشان ز اوج ثریا گذشته ای، تا آخر غزل. چه من 6-7 غزل از این 6-7 بیت از این غزل یاد دارم، در حافظم هست. جمعیت وصول همان ترک جستجوست، تا موجه در جنبش آید عافیت خاکستر است، شمع بزم یأسم از اشک شررزادم. چقدر تعبیر قشنگیه، شررزاد، اشکی که از آتش ایجاد میشه، اشک شررزاد، اشکی که در این حال اشک میدونی که آب هست، اشک هر جا بنگری آب است، اینجا آتش است در مورد شمع. اون تا اشک شمع داغه، اشک شررزاد هست. و این طبیعتاً عافیت ما رو می‌سوزانه، این شررزاد، این شرر، این با خاکستر ارتباط داره، یه عافیت ما رو خاکستر میکنه. چی چیزی؟ این اشک شررزاد، اشک آتشزاد. تا مژه در جنبش آید عافیت خاکستر است. حالا فهمیدم که چرا اونجا عافیت خاکستر است گفت، نگفت عافیت نابود است، عافیت نیست، از بین رفته است، چیز دیگری نگو، عافیت خاکستر میشه با این چی؟ اشک آتش زاد. همچو طاووس هم به چندین رنگ محو جلوه‌ای، نقش دامم دیدی از نیرنگ صیادم مپرس. میگه ما عملا محو جلوه خودم، طاووس جلوه میکنه، بسیار جلوه قشنگی هم داره، پرنده ای است که بال و پر رنگین و زیبایی داره، منتها در این حال به همین جلوه خودش اسیر میشه و به خاطر همین زیبایی او رو میگیرن، شکار میکنن، اسیر میکنن، در قفس میکنن. و این یک نیرنگی است که انگار صیاد داره. میگه این در واقع نقش دام ما است، این نقش دیگری نیست، این جلوه‌ای که در ما می‌بینی، این رنگ‌های ما در واقع نقش دام ما است، اینا خودش وسیله به دام افتادن ما است. همچو طاووس هم به چندین رنگ محو جلوه‌ای. یک بیت دیگه هم داره، طاووس ز نقش پر خود دام به دوش است، که اینجا یادداشت کردم اتفاقا. من بیتایی که از روی یادداشت می‌خونم میگم، دو سه بیت هست که اینجا یادداشت کردم در روی کاغذ، بقیه را از حفظ میخونم، ولی این بیتایی که یادداشت کردم حداقل وظیفه دارم بگم، مردم فکر نکنه اینا رو من از حفظ خوند. اون بیت یادداشت کردم که طاووس نقش پر خود دام به دوش است، بیدل چه عجب گرز هنر در قفس افتم. من هنر دارم ولی به همین هنر باعث میشه که من در قفس بیفتم، و انگار از نقش پر خود دام بر دوش داره طاووس، نقش پر او دام او است. دقیقا چیزی که در این بیت مقصد ما هم گفت، نقش دامم دیدی از نیرنگ صیادم مپرس. کس در این محفل زباندان چراغ کشته نیست، چراغ کشته، چراغ خاموش شده و کسی دیگه سراغش رو نمیگیره، چراغی که عملا در این محفل توجهی به او نمیشه و ما این چنین موقعیتی دارم. و این چراغ هرچی هم که صدایی بکنه عملا کسی به او توجه نمیکنه. کس در این محفل زباندان چراغ کشته نیست، از خموشی سرمه گردیدم، ز فریادم مپرس. کدام فریاد؟ از فریادم مپرس یعنی من فریادی ندارم، من سرمه شدم از خاموشی. و سرمه نمادی بوده از خاموش بودن و خاموش ماندن، چون عقیده داشتن کسی که سرمه بخوره صداش خفه میشه، لال میشه. و در شعر بیدل این معنی بسیار آمده، بسیار زیاد. داغیم چون سپند مپرس از بیان ما، در سرمه بال میزند امشب فغان ما. و بسیار موارد دیگر. یعنی یکی از عناصر بسیار رایج شعر بیدل هست سرمه، و این سرمه معمولا در شعر بیدل با خاموشی و خاموش ماندن ارتباط داره. جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت، میگه یک جهان خاموش ماند از سرمه چشم تو. جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت، چه سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت. کس در این محفل زماندان چراغ کشته نیست، از خموشی سرمه گردیدم ز فریادم مپرس. آب در آینه بیدل صرف زنگار است و بس. آب میدونید که به معنی روشنی هست، نشانه از روشنی، پاکی، صفا. وقتی آب به جای میزنیم اونجا اگر کثیف باشه تمیز میشه، شفاف میشه. ولی در مورد آینه نه. آینه این را عرض بکنم که در اون زمان بیشتر آینه ها فلزی بوده، یعنی فلزات را، فلز را برق مینداختن، صیقل میزدن و آینه درست میکردن. مثل این ظروف استیل هست، سینی های استیل که آدم عکس خودش داخلش میبینه، مثل این بوده تقریبا آینه های قدیم. البته آینه شیشه ای هم رایج شده بوده در زمان بیدل، ولی بیشتر وقتا این آینه ها فلزی بوده. به همین دلیل این فلز چون زنگ میزده زنگار آینه ایجاد میشده. روی زنگار میگن آینه زنگار گرفته، زنگ زده و امثال اینا. بیشتر به خاطر اینه که این آینه ها فلزی بوده و زنگ میزده و بعد این رو باید زنگار ازش میزدودن. حالا میگه که این آب که مظهر روشنایی و مظهر لطافت و تمیزی است، ولی برای آینه مایه دردسره، چون آینه وقتی رطوبت ببینه زنگ میزنه. و به همین خاطرم بسیار مواقع آینه رو در داخل نمد نگه می‌داشتن که اون نمد رطوبتش رو جذب کنه و نگذاره که رطوبت روی آینه بمانه. بنابراین آبی که در آینه روی آینه بیایه میگه فقط صرف زنگار میشه. تو فکر نکن که این آب به درد کسی میخوره. و به همین ترتیب میگه اگه سیلم تو بشی بیشتر ما رو ویران میکنی. یعنی دو بار یک مضمون را آورده که ما در واقع موقعیتی داریم که حتی آبم به درد ما نمیخوره. اگر یا آب اگه به سراغ آینه ما بیایه او رو زنگ میزنه، اگه به سراغ خانه ما بیایه او رو ویران میکنه به صورت سیل. بله دوستمون اشاره کردن که زنگار آینه شیشه ای هم میشه. بله آینه های شیشه ای هم درسته، بعضیا حالت زنگی در او ایجاد میشه که اون جیوه پشتش آشکار میشه، سیاه میشه، این هم هست. و در هر دو حالت این آب برای آینه ضرر داشته دیگه. الان همین آینه هایی که رطوبت میبینه، آینه های شیشه ای هم که پشتش جیوه داره، این هم که رطوبت میبینه خراب میشه. مثلا آینه های داخل حمام زود خراب میشه. بله میگه اگه سیلم باشی، اگر آبم باشی، به هر حال به سراغ آینه ما بیایی زنگ میزنی، به سراغ کلفت آباد ما بیایی رو ویران میکنی. سیل اگر گردی سراغ کلفت آبادم مپرس، ندامت میکشد عشق از دل افسردم. بیدل ندارد گنج در ویرانه جز خاکی به سر کردن. خب بیت آخر بود. آب در آینه بیدل صرف زنگار است و بس. سیل اگر گردی سراغ کلفت آبادم مپرس، که غزلی بود که امشب خواندیم خدمت دوستان. دل قیامت می کند از طبع ناشادم مپرس، بی ستون یک ناله می گردد ز فرهادم مپرس.